دخالت کردن به اینکه در سرنوشت من، در سرنوشت خانواده من، در سرنوشت کشور من چه تأثیری داره. حالا چرا این انتخابات من باید شرکت بکنم؟ یک سوال از طرف رأی اولی ها ممکنه مطرح بشه و ممکنه الان هم از طرف کسانی که بارها در انتخابات شرکت کردن و بگوین ما چه نتیجه گرفتیم، الان نتیجه چی شده، به کجاها رسیدیم که الان من دوباره رأی بدم. ممکنه این سوال از طرف این افراد هم مطرح بشه. اولا برای بچه‌هاتون مطرح بکنید که این نظام یک نظام مردم سالاری دینی هست، اساس رأی مردم شکل گرفته و کسی که رأی نمیدهد رو اول پاسخ بدیم، بعد بریم سراغ کسی که رأی میدهد. اون کسانی که رأی نمیدهند شون رو دشمن این نظام اسلامی رو هنوز نشناختن و دارن در مسیر حرکت میکنن، دشمنان هم تو مسیر دارن حرکت میکنن. کسی که رأی نمیدهد یعنی به وضعیت فعلی کشورشون رضایت داره و نمیخواد پیشرفت صورت بگیره، نمیخواد مشکلات کشور حل بشه، نمیخواد رشد پیدا بکنه. کسی که رأی نمیدهد به دنبال تحول ارتجاع هست که دشمن هم این تحول رو میخواد تو کشور ما رخ بده، بازگشت به گذشته است. اما اگر رأی بدهیم، اول خطاب به رأی اولی ها عرض میکنم عزیزان، برای اینکه استعدادهای شما شکوفا بشه و زمینه این شکوفایی فراهم بشه، نیازمند این است که کشورمون شکوفا بشه. برای اینکه کشور شکوفا بشه، نیازمند این است که در عرصه انتخابات حضور داشته باشیم، در تعیین سرنوشت خودمون حتما دخالت لازم رو داشته باشیم. اگر ما ادعا داریم که منتظر واقعی آقای امام زمان علیه السلام هستیم، حضور در عرصه انتخابات هم به نوعی تجدبیت با آقای امام زمان علیه السلام محسوب میشه. ما همانطوری که خانواده‌های عزیز در روز 22 بهمن در راهپیمایی این روز بزرگ شرکت کردیم، به نوعی داریم که اعلام میکنیم تجدید عهد و پیمان میبندیم با آرمان‌های انقلاب اسلامی. انتخابات هم همینطوره، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی هست، در مسیر زمین سازی برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام هست. سوم اینکه حضور در پای صندوق‌های رأی یک جواب دندان شکن هست به دشمنان انقلاب اسلامی که الان 45 سال است که کینه به دل گرفتن و می‌خواهند این انقلاب ساقط بشه، که الحمدلله تا این لحظه موفق نشدن و ما هم نخواهیم گذاشت که موفق بشوند. و چهارم، عزیزانی که حالا به نوعی نظام انقلاب اسلامی رو قبول ندارن، اما آزاده باشید، شما در کشوری زندگی میکنید، باید یک نگاه ملی داشته باشید. ما سه نوع هویت داریم: هویت دینی، هویت انسانی و هویت ملی. هویت ملی خودتون رو نباید فراموش کنید، باید بگویید که من کشور خودم رو دوست دارم و پای صندوق‌های رأی باید حاضر بشیم. و از جمله موارد بسیار مهمی که اینجا میتونم عرض بکنم خدمت خانواده‌های محترم، رأی اولی ها رو به این شیوه راهنمایی بکنید. اینها نسلی هستند که 6 تا ویژگی دارن. یکی از ویژگی های این نسل عامل بودن ما بزرگترها به آنچه که از بچه ها انتظار داریم. خود شما تصمیم به حضور در پای صندوق های رأی بگیرید، بعد با بچه هاتون صحبت بکنید. یک اصل تربیتی میگه چیزی که من خودم ندارم نمیتونم به دیگران انتقال بدم. خود من بایستی آگاهانه تصمیم بگیرم برای حضور در پای صندوق های رأی. عزیزان من، بچه های ما دنبال علت هستن، دلیل میخوان، مسائل علمی رو سوال میکنن. خیلی کم پیش میاد که تعبدن بپذیرند. ما باید وقت بگذاریم. دشمنان خودمون رو، دشمنان این نظام اسلامی رو برای بچه ها بایستی تشریح بکنیم. عزیزان، در خانواده اگر شما بخواید بچه خودتو با یه بچه دیگه مقایسه بکنی، این مقایسه اصلا خوب نیست. سرکوف زدن برای بچه خودت به همراه میاره، عزت نفس و اعتماد به نفس بچه تو میاره پایین. اما در نظام بین المللی ما وقتی مقایسه میکنیم، خودش اقتدار بخش میتونه باشه برای کشورمون. اینها رو برای بچه‌هاتون بگید. پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در زمان شروع انقلاب و اکنون، ما کجای دنیا قرار گرفتیم؟ این مقایسه رو لطفاً برای بچه‌هاتون انجام بدید. برای بچه‌هاتون بگید که میانگین جهانی در قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تو چه عددی بوده، روی چه عددی بوده و الان ما کجا هستیم نسبت به میانگین جهانی. اینکه گاهی اوقات شنیده میشه که مثلا فرض کنید آسفالت خیابان‌ها رو زمان شاه مثلا با زمان الان مقایسه میکنن، به نظر من این مقایسه خوبی نیست. این به عنوان دستاورد نمیشه بیان کرد. دستاورد چیزی است که شما بیاید اینجا مطالعه بکنید. یک نشریه‌ای داریم، نشریه نیو ساینتیست هست، در لندن چاپ میشه این نشریه. خب آمار خیلی خوبی رو این نشریه برای ما میتونه اعلام بکنه. وقتی در حوزه رشد علمی داره میگه در سال 2010 11 برابر میانگین جهانی ما رشد علمی داشتیم در کشورمون. در بحث امید به زندگی که قبل از انقلاب کمتر از میانگین جهانی بودیم، در حالی که میانگین جهانی 61 سال بوده ما 56 سال بودیم، و الان امید به زندگی در کشور ما به 75 سال رسیده در حالی که میانگین جهانی 73 سال هست. اینها رو من از این نشریه دارم عرض میکنم خدمت شما. وقتی ما این آمار رو به زبان خود خارجی ها برای بچه‌هامون بگیم قطعا میپذیرن، تا اینکه بخوایم آمارهای داخلی رو برای بچه‌هامون بگیم. برای بچه‌هامون بگیم که همین دشمن که خودش مدعی حقوق بشر هست اصلا حقوق بشر بلد نیست، اما ما را متهم میکنه به اینکه حقوق بشر رعایت نمی‌کنیم. برای بچه‌هاتون بگید از خاطرات خلبانان تیز پرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمان 8 سال دفاع مقدس، که یکی از خلبانان عزیز تعریف میکرد: من وارد خاک عراق شدم، برای زدن یک پل ارتفاع کم کردم، رفتم پایین پل رو بزنم، نگاهم افتاد روی پل، دیدم یک ماشین شخصی قصد عبور از روی پل رو دارد. گفتم نکنه خانواده ای داخل این ماشین باشه، من این پل رو نزدم. یه دوری زدم، صبر کردم تا ماشین عبور کنه، بعد اومدم پایین و پل رو زدم، چون لوجستیک عراق و تجهیزات نظامی عراق از روی پل عبور میکرد. پس ما حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنیم یا شما رعایت نمی‌کنید؟ یا مثلا در همون دوران 8 سال دفاع مقدس حدود 50 هزار تا 60 هزار ما اسیر عراقی داشتیم در کشورمون. شما یک نفر عراقی رو هم نمیتونید پیدا بکنید که بیاد ادعا بکنه منو آزار دادن در ایران، منو اذیت کردن در ایران. اما برید خاطرات آزادگان عزیز اسرای ایرانی رو در عراق بخونید، ببینید چی بر سر روشون خوردن. ببین اینها رو ما بایستی برای بچه‌هامون بیان بکنیم. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم در همون ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که یک جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، ما حتی بچه‌ها سیم خاردار هم نداشتیم، ما خیلی از جنگ افسارا رو نداشتیم، اما اعتقاد داریم، باور داریم، توسل به امامان معصوم علیهم السلام داشتیم. ما گفتمان ما میتوانیم که رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران فرمودن جامعه عمل پوشوندیم. ما روی پای خودمون ایستادیم، در ابتدای جنگ با دست خالی وارد شدیم، ما گلوله نداشتیم برای شلیک کردن، اما در پایان جنگ به تولید موشک رسیدیم. این یعنی توانمندی های خود رو باور داشتن. اما دشمن دنبال چی هست؟ دشمن دنبال اینه که ما خود تحقیری کنیم برای خودمون، توانایی های خودمون رو اطلاع نداشته باشیم، دستاوردهای خودمون رو مطلع نباشیم. امروز حضور در انتخابات، خانواده های عزیز، رأی اولی های گرامی، حضور در انتخابات هم حق است هم تکلیف است. هر جایی که حق آمد تکلیفی هم پشت سرش میاد. پدران عزیز، مادران گرامی، شما الان نسبت به بچه هاتون یک حقی برگردن دارید. شما نمیتوانید بگویید که هیچ تکلیفی من ندارم. چرا؟ قطعا تکلیفم داری. این تکلیف در نظام مردم سالاری دینی کاملا مشهود است. بله، برخی از کشورها داریم، حالا تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه، مثل آرژانتین و چند کشور دیگه، تکلیف وجود داره اونجا، یعنی باید پای صندوق رأی مردم حضور پیدا کنن. اگر حضور پیدا نکنن جریمه باید بپردازن. اما در نظام مردم سالاری دینی ما چنین چیزی رو نداریم.
خیلی هم عالی، متشکرم از صحبت‌های با ارزشتون آقای استاد حسنی مقدم عزیز و بزرگوار. اما شنونده‌های عزیز، مخاطبان همیشه همراه، توجه شما رو به چند خبر از انتخابات جلب می‌کنم.